زردی در بدن و چشم و پوست خود میبینه، یا ناگهان کنترل قند خونش به هم خورده و کبود شوه، یا همین دیابتی ها که کنترل نمیشه دیابتشان، یک تغییرات جدی میکنه. در همه این حالات ضرورت داره که به مشکلات احتمالی پانکراس و لوزالمعده هم توجه شوه و حتما برای بررسی و معاینات و آزمایشات لازم به دکتر معالج مراجعه کنه. درست است؟
در کل کاهش وزن یا دردهای شکمی که همونجوری که فرمودید، دردهای شکمی که خب مربوط به دردهای زخم معده باشه، معمولا مشخص است یک جور ارتباط با غذا خوردن داره، بسته به محل زخمی که در داخل معده هست، حالا یا در داخل دوازدهه باشه. دردهایی که به صورت دردهای مداوم هست، دردهای شبانه هست، دردهایی که به ناحیه کتف و یا به ناحیه پشت انتشار داره، به ناحیه ستون و فقرات انتشار داره و با اون رژیمی که فرد قبلا داشته، یا با استفاده از مسکن‌ها یا با استفاده از داروهای آنتی اسیدی که بعضی از افراد قبلا استفاده می‌کردن برای زخم‌ها یا التهاب معده‌شون، سرکوب نمیشه و کمتر نمیشه. خب این دردها دردهایی هستن که حائز اهمیت هستن و باید حتما از نظر علل دیگه مورد بررسی قرار بگیرن.
بله،
کاهش وزن باز به همین شکل هستش. خب الان شاید خیلی‌ها با رژیم میخوان کاهش وزن داشته باشن، میگن حالا ممکنه که من کاهش وزنم به دلیل رژیم باشه. کاهش وزنی که در به علت رژیم هایی باشه که در حقیقت رژیم های استاندارد هستن، مشخصا 3 تا 5 کیلو در ماه ما نباید بیشتر کاهش وزن داشته باشیم. ولی کاهش وزنی که بیشتر از 10% وزن بدن باشه و طی یک دوره 3 تا 6 ماهه فرد دچار این کاهش وزن شده باشه بدون رژیم خاصی، یا بیش از اون چیزی که از یک رژیم ما انتظار داریم، یا دردهای کاهش وزنی هستش که باید حتما جدی گرفته بشه. یکی از علائم ممکنه همین کاهش وزن باشه و حتی خود عدم کنترل قند خون هم میتونه خودش یکی از علائم این بیماری باشه که خودش میتونه کاهش وزن بده. در نتیجه اینا جزء مواردی هستش که باید خیلی بهشون دقت بکنیم.
بله،
علائم دیگه هم البته حالا فرمودید، علائم زردی، خارش، زردی هایی که بدون علت ایجاد میشه. معمولا زردی کلا یک علائم غیر طبیعی، جزء علامت غیر طبیعی هستش، یعنی حالت عادی نباید زردی داشته باشیم. بعضی افراد یک سری سندروم ها و بیماری هایی دارن که به صورت مزمن ممکنه به دلیل گرسنگی، حالا یه اسم خاصی داره که اینا دچار زردی بشن، ولی زردی که طول میکشه و به صورت پیشرونده داره ادامه پیدا میکنه، این نشون میده که یک اتفاقی یک جای داره میفته.
خب دکتر صاحب، با توجه به این اهمیت و حساسیت این بیماری برای غربالگری و بیماریابی و پیدا کردن مریضی و مریض‌ها، چی کار باید کرد؟ شما به هر حال یک توصیه های قبلا داشتین، مشخصا تست و آزمایش و چیز خاصی هست که افراد باید هر چند وقتی در زندگی، سالانه، 6 ماهه بیان انجام بتن، سونوگرافی بکنن، سی تی اسکن بگیرن از شکم و از لوزه و معده و پانکراسشان، اینا چی کار بکنن؟ چی توصیه دارین؟ ضرورت هستی کارها؟
در کل اگر بخوایم بگیم غربالگری سرطان پانکراس، واقعا چیزی به اسم غربالگری سرطان پانکراس مثل بعضی از سرطان‌های دیگه نداریم و نه اینجا نداشته باشیم داخل کشور خودمون، داخل کشورهای دیگه هم ما چیزی به اسم غربالگری سرطان پانکراس نداریم و توی هیچ کدوم از سیستم‌های درمانی و بهداشتی هم تعریف نشده.
بله،
البته این غربالگری فرق می‌کنه با اون کنترلی که ما برای سری افراد پرخطر انجام دیم. چه افرادی پرخطر هستن؟ بعد اول اینو بدونیم. افرادی که دچار سندروم های خانوادگی هستن که دچار کانسر پانکراس میشن، متعاقب ابتلا به این بیماری ها، در حقیقت مجموع بیماری های خانوادگی، خب اینا جز افرادی هستن که حتما نیاز به غربالگری دارن. افرادی که در فامیل درجه یکشون دچار یک بیماری مثل همون کانسر پانکراس شده باشن و یا انواع خاصی از سرطان ها که اینا چون با یک سری موتاسیون و در حقیقت تغییرات ژنی همراه هستش، اینا نیاز هستش که حتما در مورد سرطان پانکراس هم غربالگری بشن. افراد پرخطر شامل افراد فامیل درجه یک هستش که اگر فردی ابتلا فامیل درجه یک به کانسر پانکراس داشته باشه، فرد پرخطر در نظر گرفته میشه.
بله،
اونایی که دیابت های طولانی مدت و یا پانکراتیت مزمن طولانی مدت یا همون التهاب مزمن طولانی مدت پانکراس داره، جز فرد پرخطر در نظر گرفته میشه و بایستی به صورت منظم غربالگری براش انجام بشه. و منظور از غربالگری در حقیقت همون بیماریابی و هدفش این هست که بیماری رو زودتر تشخیص بدیم، چون هرچه زودتر این بیماری تشخیص داده بشه، درمان راحت‌تر و درمان پذیرتر هستش.
بله،
که از انواع و اقسام مدالیت های درمانی میشه براش استفاده کرد.
دکتر صاحب رجای نژاد، از توضیحات خوب شما بسیار بسیار تشکر. امید است که شنوندگان عزیز ما هم استفاده لازم برده باشه. شما را به خدای متعال میسپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.
ساعت 10 صبح با وقت ایران و 11 با وقت افغانستان. اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم حضور یکایک شما شنوندگان گرامی. من حسنزاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات صبحگاهی رادیو دری. حکومت موقت طالبان بار دیگر از دولت پاکستان خواست زندانیان افغانستانی را آزاد کند. وزارت امور خارجه حکومت موقت طالبان در اعلامیه‌ای آزاد نشدن زندانیان افغان را به ضرر هر دو کشور افغانستان و پاکستان خواند و از اسلام آباد خواست که از آزار و اذیت مهاجرین جلوگیری کند و زندانیان را آزاد نماید. جزئیات بیشتر در گزارش ارسالی همکارم ذبیح‌الله قریشی از کابل.
مسئولین حکومت موقت طالبان عدم آزادی زندانیان افغان را به ضرر هر دو کشور افغانستان و پاکستان می‌خواند. در اعلامیه‌ای که دفتر مطبوعاتی وزارت امور خارجه حکومت موقت طالبان بر رادیو دری فرستاده آمده است که اسلام آباد علی‌رغم درخواست مکرر سفارت امارت اسلامی افغانستان و جنرال کنسول این کشور و وعده ادارات و مسئولان پاکستانی زندانیان افغان به شمول زنان و کودکان را از زندانها به ویژه زندان ایالت سند آزاد نکرده است. در این اعلامیه آمده که سفارت افغانستان باز هم از مقامات پاکستانی می خواهد که مسافران و شهروندان افغان به ویژه زنان، کودکان و موسفیدان و بیماران را از زندانها آزاد و زندانی نمودن آنها و بی عزت نمودن خودداری کند. در این اعلامیه اضافه شده که تداوم این اقدام به زیان روابط دو کشور برادر و همسایه افغانستان و پاکستان می باشد. بنابراین لازم است که هرچه زودتر این زندانی ها آزاد و به این دسته اقدامات نادرست نقطه پایان گذاشته شود. گفتنیست که تا اکنون چندین بار مقامات حکومت موقت طالبان در دیدارهای خود با مقامات پاکستانی خواهان جلوگیری از جت و آزار مهاجرین افغان از سوی پلیس پاکستان گردیدند. اما علی‌رغم وعده های اسلام آباد این امر تا هنوز ادامه دارد. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
تشکر میکنم از همکارم های قریشی. سرپرست سفارت ایران در افغانستان تاکید کرد تعامل و همکاری ایران با طالبان به معنی تایید برخی از اقدامات این گروه از جمله ممنوعیت حق تحصیل دانشجویان دختر در دانشگاه‌ها نیست. حسن کاظمی قمی سرپرست سفارت ایران در کابل در گفتگو با شبکه تلویزیونی العالم افزود امروز طالبان به عنوان یک واقعیت در حکمرانی افغانستان حضور دارند و مسئول امنیت مردم خود هستند و جمهوری اسلامی ایران از منظر حمایت از مردم افغانستان با طالبان در تعامل است و اگر این تعامل صورت نگیرد فضای حاکم به این کشور هر روز بحرانی تر می شود. پس ما در حوزه اقتصادی، مسائل انسان دوستانه، امنیت و مبارزه با تروریسم با طالبان کمک می کنیم. وی در این حال تصریح کرد مفهوم این تعامل و همکاری تایید برخی از اقدامات طالبان از جمله ممنوعیت حق تحصیل دانشجویان دختر در دانشگاه ها نیست، زیرا نظام جمهوری اسلامی ایران بر اساس شریعت اسلام و قرآن و کلام رسول الله به این باور است که حق تحصیل تنها برای مردان نیست، بلکه باید تمام جامعه و از جمله زنان این حق را داشته باشند. سرپرست سفارت ایران در کابل با تاکید بر این که موضع جمهوری اسلامی ایران در این مسئله روشن است اظهار کرد من این امید را که طالبان بتوانند شرایط را برای ادامه تحصیل دانشجویان دختر فراهم کنند در کلام آنها به خوبی دیدم و این اتفاق دیر یا زود باید بیفتد اگرچه رویه کنونی خوب نیست. سرپرست سفارت ایران در افغانستان در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر حل مشکلات تکنیکی در سد کمالخان گفت در سالهای آتی حقابه ایران از هیرمن باید به همان میزان 820 میلیون متر مکعب توافق شده در معاهده تأمین شود و اظهار کرد ایران امسال حدود 27 میلیون متر مکعب آب از هیرمن دریافت کرده در حالی که حجم زیادی از آب هدر رفته و در منطقه شورزار جاری شده است. کاظمی قمی اضافه کرد مشکلات اقتصادی فضای فعالیت را برای تروریست ها فراهم می کنند و تا زمانی که ثبات و امنیت نسبی در افغانستان ایجاد شود این انتظار که مهاجران و آوارگان به کشورهای همسایه نروند غیر واقعی است. وی سپس به مبارزه طالبان با داعش اشاره و تصریح کرد طالبان امسال در تامین امنیت مراسم عزاداری محرم شیعیان افغانستان که جمعیت قابل توجهی هستند ایفای نقش کرد و همچنین باید این واقعیت مطرح شود که طالبان در مبارزه با داعش چندین کشته هم داده است. دستیار دبیرکل سازمان ملل متحد در امور بشردوستانه در هفته‌های آینده به افغانستان سفر می‌کند. رامیز الاکبروف، معاون یوناما، هماهنگ کننده امور بشردوستانه در افغانستان گفت: مارتین گریفیتس، دستیار دبیرکل سازمان ملل متحد در امور بشردوستانه در هفته‌های آینده در بحبوحه تصمیم طالبان مبنی بر ممنوع کردن کار زنان در سازمان‌های غیر دولتی به افغانستان سفر خواهد کرد. الاکبروف در یک جلسه توجیهی گفت: دیدارهای سطح بالایی در این سفر برگزار خواهد شد و سازمان ملل متحد در حال ارزیابی عواقبان چیزی است که در حال رخ دادن در افغانستان است. در همین حال مدیران 20 سازمان جهانی و کمک رسان در افغانستان در بیانیه مشترک با انتقاد از ممنوعیت کار زنان در مؤسسات غیر دولتی هشدار دادند که بدون امدادگران زن بسیاری از فعالیت‌های کمک رسانی در افغانستان متوقف خواهد شد. این بیانیه می‌افزاید زنان در مؤسسات غیر دولتی بشردوستانه آموزگاران، کارشناسان، تغذیه، رهبران تیم، کارکنان بهداشت جامعه، واکسیناتورها، پرستاران، دکتران و رؤسای سازمان‌ها هستند و به جمعیت‌های دسترسی دارند که همکاران مردشان نمی‌توانند با آنان دسترسی پیدا کنند. با گفته مدیران 20 سازمان کمک رسان بین‌المللی در افغانستان، کارمندان زن کلید مهم پاسخ با بحران‌های بشردوستانه در افغانستان هستند و تصمیم طالبان برای ممنوعیت کار زنان در سازمان‌های غیر دولتی ضربه بزرگی به جوامع آسیب پذیر زنان، کودکان و کل کشور افغانستان وارد می کند. این مدیران تأکید کردند که مشارکت زنان در کمک رسانی قابل مذاکره نیست و باید ادامه یابد. مدیران سازمان‌های جهانی و کمک رسان پیش بینی کردند که با این تصمیم بسیاری از فعالیت‌ها باید متوقف شود زیرا نمی توانند کمک‌های اصولی بشردوستانه را بدون امدادگران زن ارائه کنند. ریاست هواشناسی از احتمال بارندگی‌های شدید در 13 ولایت افغانستان خبر داده است. رئیس مرکز عملیات حالات اضطراری گفته است در تمامی ولایات آمادگی لازم را دارند. شرح بیشتر در گزارش ارسالی همکارم زهرا سلطانی از کابل.
اداره هواشناسی از بارش‌های پیهم و برفباری سنگین در 13 ولایت خبر می‌دهد. بر بنیاد گزارش اداره هواشناسی ولایت‌های چون میدان بردک، بامیان، دایکندی، اروزگان، قندهار، هلمند، زابل، غزنی، پکتیکا، هرات، غور، فرا و همچنان بادغیس در روزهای آینده شاهد برف و بارندگی شدید خواهد بود. در همین حال عبدالله صانق رئیس مرکز عملیات حالات اضطراری وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث میگوید در تمام ولایت ها آمادگی لازم را دارند و همچنان میافزاید طرح 99 میلیون افغانی را برای رسیدگی به نیازمندان و ریاست الوزراء پیشنهاد کرده اند.
په ټول ولایتونو کې زموږ آمادگی لرو او د خوراکي او غیر خوراکي موادو او بل موږ رئیس الوزراء ته پیشنهاد کړی ده د درې ولایتونو او چې ول هر ولایت هم 3 میلیون افغانۍ په مجموع کې 9 میلیون افغانۍ کیږي ای در څو منتظرینو ته پر وخت رسیدګي او د مظلوم او هیوادوالو او لاسنیوي پرې وکړو.
این در حالی است که شهروندان افغانستان با چالش‌های فراوان اقتصادی در پایتخت و دیگر ولایات دست و پنجه نرم می‌کنند و تعداد زیادی از شهروندان حتی از امکانات لازم از جمله سرپناه، مواد سوختی و خوراکی بهره‌مند نیستند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 1:06 بعد از ظهر به وقت افغانستان. رادیو دری،
صدای همدلی.
حکومت موقت طالبان از آمادگی سرمایه‌گذاران چینی برای تولید برق از زغال سنگ در افغانستان خبر داد. نمایندگان اتاق بازرگانی چین در دیدار با مقامات طالبان در شرکت برق برشنا در کابل آمادگی خود را برای سرمایه‌گذاری در طرح تولید برق 500 مگاواتی زغال سنگ در افغانستان اعلام کردند. محمد حنیف حمزه رئیس اجرایی طالبان در برشنا گفت یک تیم تکنیکی مشترک در این مورد کار خواهد کرد. نمایندگان اتاق بازرگانی چین گفتند آنها در 11 کشور در طرح‌های برق زغال سنگ کار کرده‌اند و آماده نصب سیستم‌های تولید برق زغال سنگ در هر ولایت افغانستان هستند. طالبان پس از تسلط بر افغانستان روی استخراج معادن افغانستان به ویژه زغال سنگ تمرکز کرده و چین از جمله کشورهایی است که پیش از این قرارداد استخراج مس عینک لوگر را گرفته بود، اما با گذشت چندین سال هنوز کار عملی این طرح را آغاز نکرده است. عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی ایران گفت طرح تأسیس سازمان ملی اقامت تقریبا نهایی شده است. ابوالفضل ابوترابی گفت سعی شده در این طرح تمام نیازهای مهاجرین خارجی در نظر گرفته شود. عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس ایران همچنین گفت این کمیسیون پیشاپیش هماهنگی‌های لازم را برای اجرای قانون سازمان ملی اقامت که یک قانون پیشرفته و الکترونیکی خواهد بود انجام داده و جلسات متعددی را با دستگاه‌های متعدد داشته است. وی همچنین گفت طرح تأسیس سازمان ملی اقامت پس از تصویب کلیات در کارگروه تخصصی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در حال جمع‌بندی نهایی است که تا یک ماه دیگر به صحنه مجلس برسد. وزیر داخلی پاکستان به تازگی گفته است که تحریک طالبان در آن کشور بین 7000 تا 10000 جنگجو دارد. رانا ثناءالله وزیر داخلی پاکستان در مصاحبه با تلویزیون دان پاکستان گفته است که شمار خانواده های این تندروان به 25000 نفر میرسد. بر اساس این گزارش ها در ماه های اخیر انفجارات و حملات مسلحانه در بخش های پاکستان افزایش یافته و مسئولیت بیشتر این رویدادها را تحریک طالبان پاکستان به عهده گرفته است. ثناءالله با اشاره به افزایش خشونت ها در بخش های ایالت خیبر پختونخوا گفته که حکومت محلی این ایالت در امر مبارزه با گروه های تندرو ناکام بوده و نتوانسته است در این مورد اقدام مؤثر انجام دهد. رهبری ایالت خیبر پختونخوا با عهده حزب تحریک انصاف و رهبری عمران خان است که این حزب در این اواخر روابط خوبی با دولت مرکزی پاکستان ندارد. به گفته رانا وزیر داخلی پاکستان نیروهای اردوی این کشور در سرحدات حضور دارند و حکومت های محلی در صورت ناتوانی در مبارزه با تندروان باید از دولت مرکزی پاکستان کمک بخواهند. گفتنی تحریک طالبان پاکستان ماه گذشته آتش‌بس نامحدود را که به میان جگری طالبان افغان با حکومت پاکستان صورت گرفته بود لغو کرده و به جنگجویان خود دستور داد تا در سراسر پاکستان حملاتشان را راه اندازی کنند. جمهوری آذربایجان اولین سفیر خود را در تل‌آویو معرفی کرد. مجلس ملی جمهوری آذربایجان حدود 40 روز پیش طرح گشایش سفارتخانه در تل‌آویو واقع در سرزمین‌های اشغالی فلسطین و ارتقای روابط با رژیم صهیونیستی را تصویب کرده بود. این اقدامات ضد اسلامی جمهوری آذربایجان در حالی است که مردم مسلمان این کشور همچنان مخالف هر گونه همکاری باکو با تل‌آویو هستند. اکنون جمهوری آذربایجان مختار محمدوف معاون وزیر آموزش را به عنوان اولین سفیر خود در سرزمین‌های اشغالی فلسطین معرفی کرده است. محمدوف در مقام معاون وزیر آموزش مسئول پروژه‌های مشترک با رژیم صهیونیستی در زمینه‌های علوم و آموزش بود. معرفی محمدوف یک روز پس از سفر فارس رضایوف معاون وزیر خارجه جمهوری آذربایجان به سرزمین‌های اشغالی اعلام شد. با نوشته تایمز اسرائیل، باکو و تل‌آویو در دهه‌های گذشته روابط امنیتی نزدیکی برقرار کرده بودند. رژیم اسرائیل قراردادهای تسلیحاتی گسترده‌ای با جمهوری آذربایجان دارد، اما جزئیات آن منتشر نشده است. وزارت بهداشت ازبکستان اعلام کرد حداقل 18 کودک در این کشور پس از مصرف شربت دارویی تولید شده در شرکت داروسازی هندی ماریون بیوتک جان باختند. بر اساس این گزارش 18 کودک از 21 کودکی که شربت این شرکت هندی را به دلیل بیماری حاد تنفسی استفاده کردند پس از مصرف جان خود را از دست دادند. با گفته وزارت بهداشت ازبکستان بخشی از این شربت‌ها حاوی اتیلن گلیکول بود که یک ماده سمی است. شرکت‌های مرتبط و وزارت بهداشت هند به درخواست روتز برای اظهار نظر پاسخی ندادند، اما یک منبع دولتی هند گفت وزارت بهداشت این کشور در حال بررسی این موضوع است. شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم. از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپارم.
مجله ورزشی آماده پخش است. از شما دعوت میکنم که شنونده باشید.
مجله ورزشی
بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان همراه، شنوندگان گرامی، سلام ها و درود های ما بر شما باد. ما برنامه مجله ورزشی در خدمت شما ارجمندان هستیم. در این برنامه با آخرین رویدادها و اتفاقات ورزشی مهم افغانستان و جهان در هفته ای که گذشت خواهیم پرداخت. با ما و برنامه خودتان همراه باشید. دو خبر از افغانستان. انوش دستگیر، سرمربی تیم ملی فوتبال افغانستان، از سمت خود کنارگیری کرد. انوش دستگیر روز پنجشنبه یک جدید در صفحه فیسبوکش نوشت که از هدایت تیم ملی فوتبال افغانستان کنارگیری می‌کند. سرمربی تیم ملی فوتبال افغانستان همچنین به خاطر راه نیافتن تیم ملی فوتبال این کشور به جام ملت‌های آسیا از مردم افغانستان عذرخواهی کرده است. انوش دستگیر از ماه سرطان 1397 به این سو سرمربیگری تیم ملی فوتبال افغانستان را بر عهده داشت. آغاز رقابت‌های زمستانی فوتسال با حضور 30 تیم ورزشی در شهر مزار شریف. برگزار کنندگان رقابت‌های زمستانی از جوانان خواستند تا با ورزش نمودن صحت و سلامت خیش را حفظ نموده و با رو آوردن به ورزش یک جامعه پرتلاش و عاری از هر گونه نابسامانی را به ارمغان آورند. هدف شروع این رقابت‌ها چی می‌تواند باشد؟ آقای خیبر ابراهیمی همکار گزارشگرمان در مزار شریف در این رابطه صحبت می‌کنند.
هدف این رقابت ها تحکیم پایه های وحدت، اتفاق و اتحاد در بین جوانان، شناسایی چهره های برتر برای گزینش آنان در تیم ملی و بین المللی بیان می شود. راه اندازی این مسابقات را گام مهم و ارزنده در راستای تشویق و حمایت ورزشکاران و شناسایی چهره های برتر و ایجاد انگیزه میان جوانان به خاطر دوری از اعمال ناپسند و رو آوردن به ورزش عنوان نمودند.
مسابقات بین 28 می ولایت بلخ برگزار شده، انشالله تقریبا 1.5 ماه دوام میکنه. در همین جمنازیم امام خمینی با خیلی سطح انشالله بالا برگزار شده، ما از این مسابقات انشالله استعدادیابی میکنیم. میخواهیم ولایت بلخ میخواهیم در لیگ قهرمانان افغانستان یک تیمی به نمایندگی ولایت بلخ انشالله در لیگ قهرمانان داشته باشه.
برخی از ورزشکاران هم برگزاری رقابت های اینچنینی را جهت بلند بردن توانایی ها و به اشتراک گذاری تجربه ها میان جوانان مفید عنوان میکنند.
از مسئولین خواست تقاضای ما هست که هر چقدر خوبتر بهتر حمایت کنه، این ورزش های بیشتر باید درست بکنن.
تشویق تمام جوانان که اینجا اشتراک کرده بودن و جوانایی را هم دیدیم که بسیار با شور و با اشتیاق در اینجا اشتراک داشتن. انشالله امیدوار بیستیم که همونت یک جامعه فوتسالا برگزار شود در آینده ها.
با این همه را اندازین رقابت ها در کنار ورزشکاران استقبال شهروندان و ورزش دوستان را نیز در پی داشته است. تعداد زیاد از باشنده های شهر مزار شریف که برای بازدید از این رقابت ها آمدن خواستار گسترش فعالیت ها جهت رشد ورزش هستند. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
اما چند خبر غیر فوتبالی از سایر نقاط جهان. ۲۸مین دوره مسابقات هندبال قهرمانی مردان جهان از 11 تا 29 ژانویه 21 جدید تا 9 دل و 1401 به میزبانی مشترک دو کشور پولند و سویدن برگزار می شود. تیم ملی هندبال مردان ایران در گروه A با تیم‌های شیلی، مونتنگرو و اسپانیا همگروه است. برگزاری مسابقات جهانی شطرنج سری و برق‌آسای جهانی. این مسابقات از 26 تا 30 دسامبر، 5 تا پایان امروز یعنی 9 جدی در کاخ ورزشی آلماتی قزاقستان برگزار می شود. مگنوس کارلسون و هیکارو ناکامورا دو ستاره بزرگ شطرنج از جمله شرکت کنندگان در مسابقات جهانی در آلماتی قزاقستان هستند. لیگ بسکتبال NBA آمریکا، غلبه بوستون و گلدن استیت بر حریفان. تیم گلدن استیت در 34 بازی از فصل جاری لیگ اتحادیه ملی بسکتبال آمریکا NBA با 32 امتیاز جردن پول مقابل ممفیس گریزلیز و پیروزی 123 بر 129 رسید. بوستون سلتیکس نیز در ادامه مسابقات خود با نتیجه 139-118 میلواکی باکس را شکست داد. در تاریخ بسکتبال NBA اکنون تیم لس آنجلس لیکرز با 17 قهرمانی و 15 نایب قهرمانی رکورد دار است. تیم بوستون سلتیکس هم با 17 قهرمانی و 5 نایب قهرمانی دوم و گلدن استیت با 7 قهرمانی و 5 نایب قهرمانی سوم است. اتحادیه جهانی کشتی از میان 5 نامزد دریافت عنوان ستاره نوظهور کشتی آزاد جهان در سال 2022 رحمان عموزاد دارنده مدال طلای جهان از ایران را به عنوان ستاره کشتی جهان انتخاب کرد. خبر دیگر این که شورای کشتی آسیا برترین مربیان سال 2022 آسیا را معرفی کرد. پژمان درستکار در کشتی آزاد و محمد بنا در کشتی فرنگی با عنوان بهترین مربیان آسیا انتخاب شدند. و اما جام جهانی اسکی آزاد. در رده‌بندی پایانی هفتمین دوره تورنمنت کراس آلپ تور، ریکی هاودن از کانادا با 301 امتیاز قهرمان شد و ماتیاس گراف از اتریش با 279 امتیاز دوم و فلوریان ویلزمان از آلمان با 181 امتیاز سوم شد. در جهان فوتبال بازی های لیگ برتر فوتبال انگلیس پس از کریسمس با برتری خارج از خانه لیورپول و پیروزی خانگی آرسنال به پایان رسید. تیم لیورپول موفق شد میزبان خود استون ویلا را با نتیجه 3-1 شکست دهد تا پس از نزدیک به 50 روز وقفه لیگ برتر جزیره را با یک پیروزی قاطع از سر بگیرد. آرسنال در تقابل با رقیب همشهری تیم وست هام 3-1 پیروز شد. دیگر اتفاق مهم این هفته پیروزی قاطع و 3-0 نیوکاسل در خانه کریستال پالاس بود که تداوم بخش نتایج تحسین برانگیز آنها شد. نیوکاسل با این نتیجه ششمین برد متوالیش و 11مین بازی بدون باختش در لیگ برتر را به ثبت رساند و برده دوم صعود کرد. تیم فوتبال چلسی هم به مسافه بورتموث رفت و مهمانش را با نتیجه 2-0 شکست داد. در جدول رده‌بندی آرسنال با 40 امتیاز از 15 بازی در صدر قرار دارد. نیوکاسل با 33 امتیاز از 16 بازی در رده دوم است و پس از آنها منچستر سیتی با 32 امتیاز از 14 بازی در جایگاه سوم ایستاده است. اتحادیه فوتبال اروپا یوفا تازه ترین رده‌بندی تیم‌های باشگاه‌های قاره سبز که آخرین رده‌بندی آنها در سال 2022 نیز هست را منتشر کرد که در این رده‌بندی رئال مادرید قهرمان فصل گذشته لیگ قهرمانان اروپا و رقیب سنتیش بارسلونا جایی در پنج رده اول ندارند. در این رده‌بندی منچستر سیتی قهرمان فصل گذشته لیگ برتر انگلیس با مجموع 131 امتیاز در صدر قرار دارد. بایرن مونیخ آلمان تیمی که در این فصل در مسابقات قاره‌ای بیشترین امتیاز را از یوفا کسب کرده با مجموع 130 امتیاز در جایگاه دوم قرار دارد. لیورپول انگلیس هم با 123 امتیاز رده سوم را در اختیار دارد. آبی پوشان لندن در آستانه جذب هافبک انگلیسی تیم وست هام. به نقل از نشریه سان، باشگاه چلسی در کورس جذب دکلان رایس پیشتاز است. آبی پوشان لندن از نزدیک و 3 سال پیش این هافبک انگلیسی را زیر نظر داشتند و اکنون در آستانه خرید او قرار دارند. آینده رایس در ورزشگاه المپیک لندن با توجه به 18 ماه باقی مانده و پایان قراردادش با وست هام در حالی از ابهام قرار دارد، چرا که باشگاه هنوز نتوانسته راهی برای تمدید قرارداد او پیدا کند. البته این باشگاه قصد ندارد در بازار زمستانی ژانویه بازیکنش را بفروشد. مهدی طارمی بازیکن ایرانی تیم پورتو پرتغال با درخشش در سال 2022 توانست در جمع 5 بازیکن مؤثر فوتبال اروپا قرار بگیرد. طبق آمار، امباپه، مسی، لواندوفسکی، اونکونکو و طارمی در جمع مؤثرترین بازیکنان سال 2022 شناخته شدند. اردوغان رئیس جمهور ترکیه مدعی شد رونالدو مدافع آرمان فلسطین است و نیمکت نشینیش در جام جهانی سیاسی بود. البته این نکته قابل ذکر است که برنده 5 توپ طلا تا کنون چندین بار از مردم مظلوم در سراسر جهان از جمله فلسطینی ها حمایت کرده و صدای آنها بوده است. و خبر دیگر درباره رونالدو این که رئیس باشگاه عربستان امضای قرارداد خیره کننده با رونالدو را دروغ دانست. مصلی المعمر رئیس باشگاه النصر در مورد گزارش‌هایی که نشان می‌دهد این باشگاه با کریستیانو رونالدو پیشنهاد قراردادی 2.5 ساله با رقم خیره‌کننده و پرسود را ارائه می‌کند اظهار نظر کرد. گفتنی است در پایان ماه نوامبر منچستر یونایتد قرارداد خود را با رونالدو فسخ کرد. درست است که جام جهانی فوتبال به اتمام رسید، اما خبر جالبی که 200 هزار فرانسوی در یک جنبش اینترنتی خواهان تکرار فینال جام جهانی 2022 شدند. آنها به سه دلیل خواستهشان را بجا دانستند. دلیل اول پرداخت رشوه به داور مسابقه شیمون مارسینیاک، دلیل دوم اشتباه بودن اعلام پنالتی و سود آرژانتین، و دلیل سوم ارتکاب خطا روی امباپه قبل از به ثمر رسیدن گل دوم بوده است. فدراسیون جهانی فوتبال فیفا گل دقیقه 73 ریچارلیسون مهاجم تیم ملی فوتبال برزیل و صربستان در مرحله گروهی جام جهانی 2022 قطر را به عنوان گل برتر این رقابت‌ها معرفی کرد. برزیل در این مسابقه با دو گل ریچارلیسون حریف اروپاییش را با نتیجه 2-0 از پیش رو برداشت. دعوت میکنم با بخش بعدی برنامه که ورزش و سلامتی است همراه شوید.
مطالعات و تحقیقات نشان دادند که علائم بیماری افسردگی در زنانی که مرتب ورزش میکنند مانند پیاده روی تند، بالا و پایین پریدن و دویدن کاهش مییابد. روانشناسان اغلب برای مبارزه با افسردگی ورزش را تجویز می کنند. این روش ارزان فواید و محاسن بسیاری بر روی فرد افسرده باقی می گذارد.
تا پایان برنامه رسیدیم. سپاسگزاریم که هفته‌ام با برنامه خودتان همراه بودیم. انشالله که سلامت و سربلند باشین و ورزشکار. همه شما عزیزان به خدای مهربان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
همراهان عزیز و ارجمند، در این لحظه قرار بندگی را تقدیمتان می‌کنیم. التماس دعا.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
بس کن ز حساب مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی مژده مرهم بفرست، زردی بهار مرحمت کن یا
قرار بندگی.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به چشمایی که با نور حق همیشه روشنند. روز جمعه تان بخیر دوستان عزیز. به لحظات ازانگاهی نزدیک میشیم، لحظاتی که به خودمان، به وجودمان و به درونمان نزدیکتر خواهیم شد. اذان ظهر امروز با افق کابل 11:55 خواهد بود. در روزگاران قدیم مردی ثروتمند و غنی وجود داشت که با وجود بی‌نیازی‌اش از مال و منال دنیا همیشه پر از اضطراب و دلواپسی بود، چون اداره کردن آن همه دارایی برایش کاری سخت بود. با اینکه از همه ثروت‌های دنیا بهره‌مند بود، هیچگاه شاد و خوشحال دیده نمی‌شد. او خدمتکار جوانی داشت که ایمان در وجودش موج می‌زد و همیشه تنها کسی که به او امید و زندگی می‌داد همین خدمتکار جوان و مؤمن بود. روزی خدمتکار وقتی دید مرد تا حد مرگ نگران است، به او گفت: ارباب، آیا حقیقت دارد که خداوند پیش از به دنیا آمدن شما این جهان را اداره میکرد؟ او پاسخ داد: بله، همین گونه بوده که میگویی. خدمتکار جوان دوباره پرسید: آیا درست است که خداوند پس از آن که شما دنیا را ترک کردید آن را همچنان اداره میکند؟ ارباب ثروتمند پاسخ داد: بله، همین طور خواهد بود. خدمتکار با لبخند زیبا بر روی لبانش گفت: پس چطور است به خداوند اجازه بدهید وقتی شما در این دنیا هستید او آن را اداره کند؟ به او اعتماد کن وقتی تردیدهای تیره به تو هجوم می آورند. به او اعتماد کن وقتی که نیرویت کم است. به او اعتماد کن، زیرا وقتی به سادگی به او اعتماد کنی اعتمادت سخت‌ترین چیزها خواهد بود. قرار بندگی را میشنویم از مشهد مقدس رادیو دری. در ادامه همراه میشیم با کارشناس محترم جناب مهدی رستمی عزیز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. عجیبه، بعضی ها تو تاریخ بنا نیست اسم و رسمشون باشه، فقط بناس ازشون یاد کنن یه مرد. و جا من اقصى المدینه رجل یسعى، از پشت کوههای شهر مردی نفس نفس زنان آمد. البته در روایات اسم این شخص حبیب نجاره. یه مردی که پشت کوههای یک شهره، خبر بهش میرسه که رسولان الهی اومدن تو اون شهر و دارن مردم اون شهر رو هدایت میکنن، ولی مردم متوجه این موضوع نمیشن و در مقابل این پیامبران کبر دارن و حتی نزدیک به اونها تعدی بکنن. این مرد نفس نفس زنان میاد: قال یا قوم اتبعوا المرسلین، ای قوم تبعیت کنید از اینا. نفس نفس داره میزنه: اتبعوا من لا یسألکم اجرا و هم مهتدون، تبعیت کنین از اینا که اجری ازتون نمیخوان، نه فقط میخوان شما هدایت شین، چیزی ازتون که نمیخوان که. بعد شروع میکنه برای این قوم صحبت کردن: انی آمنتو بربکم فاسمعون. بعد یه اتفاق جالبی در آیات سوره مبارکه یاسین که وصف این بزرگ مرده میفته، و اون این که یهو وسط آیاتی که ایشون داره نفس نفس میزنه و برای قومش صحبت میکنه، یهو خداوند میفهمد قیلت خل الجنه، وارد بهش شد. حضرت علامه طباطبایی میفهمن احتمالاً ایشون رو وسط همون حرفا شهید کردن. حالا ببینید چقدر وصف بهشت این مرد بی‌نظیره. قیلت خل الجنه، حالا که وارد بهشت شده میگه قال یا لیت قومی یعلمون، ای کاش این قوم من میفهمیدن، مثلا اومده بودم اینا رو بفهمونم. به ما غفر علی ربی و جعلنی من المکرمین، کاش اینا میفهمیدن مغفرت خدای منو. چقدر استثنائین مردان، مردی که همه فلسفه زندگیشون از یه سمت توجهشون کاملا به خدا و رسولان الهیه و از یه سمت دیگه همه دغدغه‌شون هدایت مردم جامعهشونه، دلشون برای مردم جامعهشون میتپه. این اون صفتیه که از شخص بزرگوار حبیب نجار باید یاد بگیریم. ما هم میخوایم با این مرد همراه بشیم انشاءالله.
مردان خدا پرده یه بندار دلیده، یعنی همه جا غیبه خدا یار ندیده. هر دست که دادند از آن دست گرفتند، هر نقطه که گفتند همون نقطه شنیدند. جانم هر نقطه که گفتند همون نقطه شنیدند. جمعی به در پیر خرابات خرابند، جمعی به در پیر تاریخ مناجات مریده. یکی راز دو عالم طلبیدن جانم، زیرا که یکی راز دو عالم طلبیدن. مردان خدا پرده یه بندار دریده، یعنی همه جا غیر خدا یار ندیده. جمعی به در پیر خرابات خرابن، جمعی به در پیر خرابات خرابن، بومی به بر شیخ مناجات مریدن جانم، بومی به بر شیخ مناجات مریدن. فریاد که در گذر آدم خاکی، فریاد که در گذر آدم خاکی، بسی دام فشاندن بسی دام تنیدن، همت طلب از باطن پیران سهرخیز، زیرا که یکی راز دو عالم طلبیدن، همت طلب از باطن پیران سهرخیز، زیرا که یکی راز دو عالم طلبیدن، زیرا که یکی راز دو عالم طلبیدن، زیرا که یکی راز دو عالم طلبیدن، زیرا که یکی راز دو عالم طلبیدن.
اینجا از آیین بندگی میگوییم، از رسم مسلمانی، از فریضه واجب نماز و حال خوب مقیم شدن.
من پای تو میفتم با این گاه، اینجا نماز دنیای من میشه، عمرت جا آرامشی میده، وقتی که قلبم پر آتیشه.
اگر آفاق وسیع دلهای ما از آفتاب بی غروب توکل نور و گرمانه می گرفت، بدون تردید هیچ یک از ما پای در راهی این چنین نمی نهاد.
آغوش تو سمت دلم وا کن، اینجا همه درد و بی‌درمونه، من مطمئنم رو به سوی تو، دستای من خالی نمیمونه. آغوش تو سمت دلم وا کن، اینجا همه درد و بی‌درمونه، من مطمئنم رو به سوی تو، دستای
دستای من خالی نمیمونه.
خدایا درود فرست بر محمد و آل محمد و مرا از پیروان آن حضرت قرار ده و در زمره آن بزرگوار در روز قیامت محشور گردان و مرا توفیق ده بر ادای فریضه روزهای جمعه و بر طاعتهایی که در این روز بر من واجب نموده ای و بر عطاهایی که در آن برای اهلش در روز جزا نصیب گردانیده ای موفق بدار که همانا توی یکتا خدای مقتدر حکیم.
خداوند محمد را از راه رحمت به راه نمای بشر فرست.
محمد فرستاده خدا مسلماً برای شما در زندگی رسول خدا سرمشق نیکوی.
محمد فرستاده خداست و پیش از او فرستادگان دیگری نیز بودند.
کسی که از پیامبر اطاعت کند خدا را اطاعت کرد.
خدا و فرشتگانش
خدا و فرشتگانش بر پیامبر درود می‌فرستند.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خدا و فرشتگانش بر پیامبر درود می‌فرستند.
ان الله و ملائکته یصلون علی النبی.
ای کسانی که ایمان آوردید،
یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما.
بر او درود بفرستید و سلام گویید و کاملا تسلیم فرمان او باشید.
ایها الذین آمنوا صلوا علیه
نزدیک شدیم به زمان اذان ظهر امروز با افق کابل. به اتفاق می‌شنویم تلاوت سوره مبارکه لیل را با صدای استاد محمد فرید سندیونی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يوحى